الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. از بحث حد ساحر یه جمله باقی مونده من عرض کنم که مؤثر است در فهم اقسام سحر. ما دو کار مختلف از افراد میبینیم، یکی خارق عادات، یکی اخبار از مغیبات. خارق عادات این است یک کاری انجام میدهد که موافق عادات نیست و این گاهی شعبده است، گاهی توسل به خواص اشیاء، گاهی توسل به جن و شیاطین، گاهی هم قوة النفوس الحاصلة من الریاضات. این چهار رقم بود: چشم بندی، توسل به خواص اشیاء که مخفی است بر مردم، و توسل به شیاطین و مردت الجن و استفاده از قوت نفوس الحاصلة من الریاضات. این چهار رقم بود. این انجام خارق عادات. ولی گاهی اخبار از مغیبات، این سحر نیست، مثل فعل کاهنان که اینا اخبار از مغیبات می دادن، یا کسانی که متوسل به احضار ارواح می شوند برای خبر دادن از امور پنهانی، یا خواب مغناطیسی می کنند برای اینکه این خواب شده را بفرستند دنبال اخبار غیبیه، چه راجع به ماضی، چه حال و چه آینده. اینا داخل سحر نیست، اینها یا کهانت یا شبیه به کهانت و هر دو حرامه. هم سحر حرامه، هم کهانت و اخبار از مغیبات، ولو از طریق توسل به ارواح و احضار ارواح و تنویم مغناطیسی، خواب مغناطیسی و امثال ذالک باشه. و اینا دوتا رو از یه باب قرار دادن اشتباهه که ما بیاییم مسئله احضار ارواح رو یا کهانت رو ببریم در باب سحر. اون خارق عادته، این اخبار از مغیباته، دو چیزه. و ما عرض کردیم که سحر در واقع به یه معنا اصول چهار تاست و از نظر تأثیر سه قسمه. بعضیاش هیچ تأثیر نداره، خیاله، فقط خیاله. بعضیاش نیمی خیال است و نیمی اثر. اون کاری که سحره ای فرعونی کردن نیمی خیال بود و نیمی اثر. هبال بر اثر زیبق که اندرون اون بود و آفتاب به آن خرد و داغ شد و جست و خیز کرد، این واقعیت بود. اما این که زنده است و حرکت ارادی دارد، انها تسعا، می دوه حرکت ارادیه داره، حیه. این خیال بود، این یخیل الیه من سحرهم انها تسعا بود، این سحرو اعین الناس وسترهبوهم مستاق این بود. پس نیمی از آن واقعیت و نیمی خیال. قسم سوم سحرم این است که تمامش واقعیته. یفرقون بهی بین المرء و زوجه، واقعا بین زن و مرد رو جدایی می انداختن. این صریح قرآنه. عجیب است کسانی منکر شده اند تأثیر سحر را مطلقا و بتاتن، همش خیاله. قرآن با صراحت میگه، من آیه رو بخونم، آیه مفصل اون قسمت که مربوط به ماست، آیه 102 سوره بقره است. 102 بقره. فیتعلمون منهما، مردم بابل تعلم می کردن از اون دو ملکین، هاروت ماروت، ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. یه واقعیت بود، جدا می کردن اینا را از هم، خیال نبود. و ما هم بزارین بهی من احدین الا به اذن الله. این معنیش این از ضرر می زدن ولی اذن الله. این در مقابل کسانی است که مشرک بودن، می گفتن ساحر خودش قادره، یا نه می گفتن جن و نمی دونن ملک و ستاره و امثال اینها خودشون قادرن بر این که ضرر بزنن. قرآن مجید میگوید بالاخره ساحرم اگر کاری میکنه تا اذن و فرمان خدا نباشه نمیشه، آتشم اگر میسوزانه تا اذن و فرمان خدا نباشه نمیسوزانه. سحر یا سم در عالم ماده اگر میکشد تا اذن و فرمان خدا نباشه نمیشه. این اشاره به همون توحید افعالیه که مسبب الاسباب خداست و اذن هم بالاخره برمیگرده به ذات پاک خداوند. باز زیلش هم نگاه کنید، و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. آیا این دلیل بر تأثیر سحر نیست؟ یتعلمون ما یضرهم، ضرر میزد، یه واقعیته. ولا ینفعهم، نفع نداشت. ایجاد خیال میکرد، ای بسا اصلا با اونام تماس نمیگرفتن، مخفیانه میرفتن این کارو میکردن. و یفرقون بهی بین المرء و زوجه، یفرقون به سحر بین المرء و زوجه، نه به خیال. به هر حال این آیه کسری هست که نوعی از سحر است که تأثیر واقعی داره. آیه سوره، آیه سحر فرعون اشاره به سحر است که قسمتی خیال است و قسمتی واقعیت، و افرادی مواردی از سحر هم داشته ایم که خیال است فقط و شعبده است و واقعیتی در آن نیست. به هر حال میان سحر و کهانت هم، یعنی خارق عادات و اخبار از مقیبات هم، تفاوتش رو فراموش نفرمایید. اینها یه فهرستی بود مربوط به اقسام سحر و انواع سحر و احکام سحر که ما عرض کردیم. شرح مبسوط اون در مکاسب محرمه است. بگذاریم از این بس، بریم سراغ فرع چهارم و پنجم. نفهمیدم. نه، بیش از این من گفتم، اینو به من نسبت ندید که من گفتم اگر ادعا داشته باشه حرامه، اگر ادعا نداشته باشه حرام نیست. من اینو گفتم، گفتم اگر قرائن لفظیه و حالیه نشان بده این کار خارق عادت نیست، نفی خارق عادت بودنش بکن، نه نفی ادعای نبوت. بگه این من با یه خواص فیزیکی شیمیایی دارم این کار انجام میدم و شما نمیفهمید، من خارق عادت انجام نمیدم، من با تردستی دارم یه کاری انجام میدم و من خارق عادت انجام نمیدم. اینو من گفتم اثبات و حرمتش مشکل است و شمول عمومات مشکله. اما اگر بگه من دارم یه کار خارق العاده میکنم، حالا چه ادعای نبوت باشه، چه ادعای امامت باشه، چه نباشه، این سحر است و این حرام است و این جایز نیست. بله، میگن خواب مغناطیسی میکنن اطبا برای اینکه بیمار را یا کشف بیماری کنن یا درمان بیماری کنن، این حرام نیست. کرارن هم سوال کردند و ما جوابم دادیم که اون نوع خواب مغناطیسی که برای درمان درد یا کشف علت بیماری هست، این دلیلی بر حرمتش نیست. اما خواب مغناطیسی که برای کشف غایبات، چه غایبات گذشته چه حال چه آینده باشه، این حرامی، این شبیه کهانته. ادله کهانت به القاء خصوصیت شامل اون می شود، توسل به ارواح برای کشف مغیبات، یا مصداق کهانت، یا با القاء خصوصیت از کهانت می آیم. اما اگر خواب مغناطیسی روزا معمول شده برای درمان بیماری های روانی، حتی بعضی ها میگن به وسیله خواب مغناطیسی جراحی می کنن، به جای اینکه بیهوشش کنن خوابش میکنن و در خواب بعضی از اقسام جراحی رو میشه انجام داد. این جانشین اون داروی بیهوشیه. من خودم دیدم خواب مغناطیسی کردن، آتش سیگار رو گذاشت روی دست، ابدا احساس نکرد. خب وقتی آتش سیگار احساس نکنه، ای بسا جراحی های کوچک یا متوسط هم بشود به وسیلهش انجام داد، این دلیلی بر حرمتش نیست. اینا یا باید عنوان سحر برای سرد کنی یا عنوان کهانت. ما تابع ضرر و نفع نیستیم، اون ضرر و نفع یه عنوان دیگری ادله لا ضرر. بس در این است، عنوان سحر خارق عادات یا عنوان کهانت کشف مغیبات. اما اگر هیچ کدام از این دو عنوان سرد نکنه، ضرر بزنه، قاعده لا ضرر شاملش میشه. ضرر نزند هیچ. انشاءالله اساره این بحث سحر و احکام سحر هم در اینجا روشن شد. الکلام فی التعذیرات دیگه تمامش کنیم دیگه. میگن اگر کسی نه مستحل سحر است نه ساحر است، به طور دائم انجام میده سحر، یه مرتبه انجام میده، این گناه کبیره است. گناه کبیره همین بحثی است که امروز شروع میکنیم، تعذیر داره. هر گناه کبیره‌ای که داخل در چیز نباشد، حدود نباشد، تعذیرات داره، اونم همینطور اشکال داره. برای کشف برنده. بعضی از اهل علم متاسفانه برای کشف اموال مسروقه میرن پیش همینایی که خواب میکنن یا احضار ارواح میکنن که اموال مسروقه رو کشف کنن. قطعا این کار حرامه. هر کشف مغیباتی اینها حرامه و اینها خیلیش هم دروغه. من یه داستان کوچیکی نقل کنم، برای تنبه بد نیست. یکی از دوستان ما در اون آغاز طلبگی تازه ازدواج کرده بود، یه انگشتر قیمتی مربوط به اون ازدواجش گم شده بود، همسایه ما بود. بعد ایشون هم متاسفانه رفته بود متوسل شده بود به همین اشخاصی که جنی رو احضار میکنن. بچه ای را آورده بودند و تلقین بهش میکرد چی میبینی چی نمیبینی و فلان اینها. بالاخره جن رو به گمان خودش احضار کرد دیگه، هی قسم بهش میداد، قسم به آصف ابن برقیا، قسم به شمعون ابن فلان، قسم به کی، همون چیزها، این خلاصه گم شده ما رو پیدا کن و فلان و بساط و رحمدان و اینها. اون هم اون جن هم ناز میکرد و هی خبر نمیداد. بالاخره خیلی التماس ازش کرد، خواهش کرد، ما به شما زحمت دادیم، ببخشید، معذرت میخواییم. بالاخره او یه جوابی داد، گفت فلان محله قم، اسم محلش هم برد و کوچه ای هست و زنی هست و اسمش هم فلان هست و او برنده این رو. اولا به قدر التماس به این جن کرد که اگر به من التماس میکرد من یه انگشتر میخریدم بهش میدادم که اینقدر التماس نکن. ولی دو روز گذشت، انگشتر در همون اتاق زیر نمیدونم فرش کجا پیدا شد، گم شده بود و پیدا شد. من میشه همه اینها علکی بود و همه اینها کلک بود و خیالات، خیلیش دروغ خیاله و نباید سراغ این، این حرامه. چرا اهل علم دنبال این مسائل برن؟ قاعده که ما داریم این نوعی کهانته دیگه، شبیه کهانته. میرفتن پیش کاهنان برای کشف مغیبات، برای پیدا کردن گمشده ها. و اما دیگه من صحبت اینم که احکام و تعزیرات، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شم بگیم که جدا بشود. فرع چهارم و پنجم من میخوانم. مرحوم امام قدس سره الشریف، مرحوم امام قدس سره الشریف احکام تعزیرات رو در دو فرع گفت و ما برخلاف جاهای دیگر این دو فرع رو با هم عنوان میکنیم، چون میخواهیم به صورت به اصطلاح منظمی وارد این بحث بشیم. فرع رابع، کل ما فیه تعذیر من حقوق الله سبحانه و تعالی یثبت بالاقرار. اول میرن سراغ موضوع، بعد میرن سراغ حکم. و یا حبذا کاش مسئله پنجم رو قبل از چهارم میفرمودن، یعنی حکم اول بیان میشد بعد موضوع. بارها گفته ایم در خارج اول موضوع بعد حکمه، ولی در مباحث علمی اول حکم رو باید بحث کنیم بعد بریم سراغ موضوع، چون موضوع تو دل حکم نهفته شده است. به هر حال ایشون میگن کل ما فیه تعذیر من حقوق الله سبحانه و تعالی یثبت بالاقرار. موضوع تعذیر به دو چیز ثابت میشه، یکی اقرار، والاهوت الاولى ان يكون مرتي، این اهوت مستعبیه چون اولا داره، والاهوت الاولى ان يكون مرتي، دوبار احتیاط مستعبیه. آیا احتیاط مستعبی داریم در باب حدود و تعذیرات یا امر دائما دائر بین المحظورین، یا حرام یا واجب؟ مستحب در باب حدود و تعذیرات مشکل، بعدن صحبت خواهیم کرد. والاهوت الاولى یعنی اعتیاد مستحبی، ان یکون مرتین دوباره اقرار کنه و به شاهدین عدلین. علم حاکمم هست منتها اینجا اشاره نفرمودند، شاید از باب وضوحش. این طریق اثبات موضوع تعذیر بود و اما خود حکمش الفرع الخامس، من ترک واجبن او ارتکب حرامن، دوتا من ترک واجبن او ارتکب حرامن فلل امام علیه السلام، امام معصوم، و نائبهی نائب امام فقیه، تعذیره. حالا لل امام تعذیره یا علل امام تعذیره؟ بر امام لازمه یا بر امام جائز تعذیر بشه؟ اینم باید بعدن صحبت کنیم. ایشون میفرمان لل امام، علل امام نفرمودند به شرط ان یکون من الکبائر، به شرط اینکه گناه گناه کبیره بوده باشد. بعد اضافه می کنند و تعذیر دون الحد، همیشه تعذیرات زیر خط حده، از حد پایین تر. هر تعداد شلاق حده یعنی از حد پایین تر. و حده به نظر حاکم، مقدار، کمیت و حتی کیفیتش، شاید کیفیت هم باشه شدت و خفت و تعداد، هر دو به نظر الحاکم. والاحوت له، این چه اعتیادی است؟ والاحوت له یعنی للحاکم، فیما لم يدل دلیل علی التقدیر، اونجایی که دلیلی بر اندازه گیری نداره، چون بعضی جاها در تعذیرات تقدیر شده، 7-8 جا شاید داریم که تو روایات داره 25 تازیانه، 40 تازیانه، 99 تازیانه. در اون جایی که لم یدل دلیل علی التقدیر، 25 و 90 و 40 و اینها نیست، عدم تجاوز عن اقل الحدود، نباید تجاوز بکنه حاکم از اقل، اگر اقله اقل رو بزنیم. درست؟ بسیار خوب. این احوت آیا احوت وجوبیه یا استحبابیه؟ وجوبیه. استحبابیه به چه دلیل استحبابیه؟ قبلش داشت حده به نظر الحاکم دیگه، اون فتوا بود، حاکم میخواد کم بزنه، متوسط بزنه، زیاد بزنه، نظر حاکمه دیگه، فتوا بود قبلش. حده به نظر الحاکم فتواست، پس این احوت مستحبی میشه. باز ما میفتیم تو این مشکل که آیا در باب حدود تعذیرات احوت مستحبی داریم یا نداریم. ما به عقیده قاصرمون میگفتیم نداریم، بعدن هم میگیم نداریم، ولی کرارن در عبارات تحریر وسیله برخورد به احوت مستحبی یا در باب حدود یا در باب تعذیرات کرده ایم. حالا اجازه بدید شرح این رو هم باز بعدم خواهیم دارد. اعتیاد چی؟ اون اعتیاد به اصطلاح در اسباب مسئله است، اما این اعتیاد در حکم. بله اجازه بدید حالا من احتیاط رو فعلا بحثش نمی کنم، بعدا میرسیم انشاءالله بهش. در مجموع این دو فرع مبارک در واقع سه تا حکمه، یکی مورد تعذیر کجاست؟ کبائر، محرمات، واجبات. ترک واجبات، فعل محرمات، کبائر. یکی مورد تعذیر بود، یکی مقدار تعذیر بود. مقدارش یکی ما یثبت بهی بود، به چه وسیله ثابت میشه. در واقع این سه تا اصل اساسی بود که خود این هم شاخهایی داره، مورده و مقداره و ما یثبت به. مورد تعذیر کجاست و مقدار تعذیر چقدره، به دست کیه و به چه طریقم ثابت میشه. در این دو فرع این سه اصل اساسی بود. حالا از اون جایی که تعذیر یه مسئله بسیار مهم و وسیع و پیچیده است، مخصوصا در اصل ما، در اصل ما جرائم خیلی زیاد شد و جرائمی که داریم حد ثابت شرعی ندارد مگر در 8 الی 10 مورد که حالا میشماریم. به یه معنا 8 مورد، به یه معنا 10 مورد، بهترین است بگیم 10 مورد حد شرعی داره. در ماورا این 10 مورد صدها و هزاران جرم است که تعذیر داره دیگه، حد نداره. این 10 مورد کجاست؟ 1 حد زنا، 2 حد لواط، 3 حد مساحقه، 4 حد قیادت، قواد 75 تا زیان بود، 5 حد قذف و ما یلحق به، 6 حد المسکر، 7 حد السرقه، 8 حد المحارب، بعدن میاد حد محارب، 9 حد المرتد که قتله و از جاها و از جا نیست، 10 حد الساهر، حالا هر کجا بگیم. خب در این 10 گناه کبیره صاب گفتم و ما یلحق و حد القصف و ما یلحق و به رو اونجا برای همین گفتم، حد القذف و ما یلحق و بهی. ادعای نبوت برمیگرده به مرتد، مندرجه در تحت مرتد، کسی که ادعای نبوت کنه مرتد دیگه، برمیگرده با اون. به هر حال البته اگر ادعای نبوت از غیر مسلمین باشه اون حدش مستقل میشه، میتونه 11 بشود اگر غیر مسلمین باشه، از مسلمین باشه برمیگرده به همین. به هر حال کل گناهان رو حساب کنی 10 حد شرعی داری، بقیه صدها نوع گناه داریم، تخلف داریم، از قوانین داریم. الان شما نگاه بکنید برای اداره مملکت در مسئله رانندگی و تخلفات رانندگی، در تخلفات مربوط به احتکار، گرانفروشی، در تخلفات مربوط به مسائل دیگر، الی ماشاءالله معادن، جنگل‌ها، چه مسائل مربوط به کشاورزی، تعدیات مربوط به زمین، خروج و دخول، خارج شدن از مملکت، داخل شدن در مملکت، داشتن گذرنامه، نداشتن، قاچاق، ماچاق، مواد مخدر، الا ماشاءالله. خب اینا گناهانیست که داخل در هیچ کدام از این ده نوع نیست. اینا همش میره زیر چتر تعذیرات. در باب تعذیرات بحث خیلی باید جامع الاطراف باشه. حالا اجازه بدید ما اینا رو بحث کنیم، بعد برسیم به بحث محارب. بله، قصاص که داخل در حد نیست، حدود در مقابل قتل نفس و اینها نیست. قصاص حساب جدایی داره، ما جزء حدود نشمردن، همه حدود و قصاص از هم جدا کردن. ما در اینجا در 7 مقام بحث میکنیم. فهرست مسائل امروز روشن بشه، سرنخ مطلب میخواید مطالعه کنید. اول، معنی تعذیر فی لغت و شعر. معنی تعذیر فی لغت و شعر. دوم، ما یجب و فیه تعذیر و ما لا یجب. ما یجب و فیه تعذیر، ما یجب میگیم، لهو نمیگیم، یجب میگیم. نا یجب و فیه تعذیر و ما لا یجب. سوم، ما هو تعذیر، این خیلی مهمه. ما هو تعذیر، شلاقه یا زندان هم هست، یا جریمه مالی هم هست، یا محرومیت از کسب و کار، بستن مغازش 2-3 روز، یا ممنوعیت خروج از کشور، یا گرفتن گواهی نامه رانندگیش. آیا تعذیر منحصر است به ضرب یا سایر عقوبات را هم شامل می شود؟ چه عقوبات جسمی، چه عقوبات روحی، چه عقوبات کاری. ما هو التعذیر، هل ينحصر في الضرب، هل ينحصر في الضرب او له انواع اخرى من العقوبات، او له انواع اخرى من العقوبات. این چندم شد؟ سوم. و اما چهارم، ما حده و مقداره. حدش چقدره؟ مقدارش چیه؟ و ما معنا کونهی به ید الحاکم شرعی. نه دنبالشه. و ما معنا کونهی به ید الحاکم شرعی. این که میگیم حاکم مخیره، یعنی بسته به میل مبارکشه، یا منوط به مقدار جرم و مجرم و شرایط زمانی و مکانیه. به یه معنی حاکم مخیر نیست، باید کیفیت و کمیت و زمان و مکان و شخص و مجرم و مقدار آگاهی مجرم و تکرار جرم و سابقه و اینها رو در نظر بگیره، حد اقل و اکثر قرار بده. یا نه، مخیره. اگر نهارش خورده، خوابش رفته، سر حاله، میگه چل شلاق بیشترش نزنید. اگر آخر وقت خسته، سرش درد میکنه، گرسنه، تشنه است، میگه 99 تا بزنید. اینطوریه. بسته به میل مبارکشه یا نه. این که گشتن به میل او برای این است که شرایط رو در نظر بگیره. اینم یه مسئله است که میرسیم بهش انشاءالله. و اما پنجم، ما یثبت به تعذیر موضوعاً. تعذیر موضوعاً به چی ثابت میشه؟ ششم، حل الحاکم الشرعی العفو عن، حل الحاکم الشرعی العفو عنه در حدود عف داشتیم. آیا در تعزیرات هم عف داریم یا نداریم؟ هفتم، اگر تعزیر تکرار بشود آیا حکم قتل در مرتبه سوم و چهارم هست یا نیست؟ اذا تکرر تعزیر، گناه کرد تعزیر، گناه کرد تعزیر، همون گناه تکرار شد، آیا اون چیزی که در باب حدود داشتیم مرتبه سوم یا چهارم حکمش اعدام بود، فی المرت سالس او رابعه در اینجا هم هست یا نیست؟ این فهرست مقاماتی است که ما اون دو فرع تحریر رو ریختیم در این فهرست و در اینجا صحبت میکنیم. در اینجا این دو سه دقیقه ما وقت داریم، من اشاره‌ای به مقام اول کنم که معنی لغوی تعزیر باشه. ببینید معنی لغوی تعزیر رو ما از 6 تا از کتب لغت دنبال میکنیم، کتاب مفردات و لسان العرب و نهایه ابن عسير و قاموس اللغه و صحاح اللغه و مقاييس و مقاييس. یه جمله میگم بقیهش مطالعه میکنید. ببینید در این کتاب ها برای معنی تعزیر 2 تا ریشه مختلف گفتن. بعضی ها میگن معنی اصلی، ریشه اصلی تعزیر تعظیم، نصرت، یاری، مع تعظیم، النصرت مع تعظیم، نصرت، یاریه، یاوریه. از کتک زدن چیه؟ میگه چون وقتی کتکش میزنی دیگه کار بد نمی کنی، پس یاریش کردی. اینم یه نوع یاریه که انسان کسی را از کار بد واداره. روایت داریم برادرتو کمک کن، چه ظالم باشه چه مظلوم. عرض کرد مظلوم خب یاریش کنیم، ظالم چی؟ فرمود جلو ظلمش را بگیر، یاریه. پس یه ریشه این است، اصل از ذره، یعنی نصره مع تعظیم ادعای عقیده شون. ادعای از ارباب لغت عقیده شون این است که نه، ریشه اصلی منعه، از تعظیر هو من، من میزانیش منعش میکنه. اگرم به معنی یاری آمده منع اعدائه، خوب دقت کنی، اگرم یه جا به معنی یاری آمد، چون منع اعدا میکنی، دشمنان او رو منع میکنی، بنابراین یاریش کردی، پس ریشه اصلی منعی. این مؤثر در بحث های آینده ماست و روی این خیلی باریک نشدن بزرگان. بریم روی این ریشه، ریشه اصلی نصرت یا ریشه اصلی منعه، کدامشه؟ آیات قرآن هم 3 تا آیه درباره تعزیر داریم، اونا هم ببینیم، روایت هم ببینیم، کتب لغت هم حداقل این 6 لغت رو ببینیم، بعد بررسی کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.